گران روزی بده تا چراغ عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده و عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ. سلامت و تندرستی شما خوبان آرزوی ماست. امیدواریم که همیشه در پناه خداوند سالم و مؤید و پیروز باشید و امیدواریم که فرصت کافی داشته باشید که تا پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ همراه ما باشید، با این امید که برنامه امروز مورد استفاده شما خوبان قرار بگیره. برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی است. در آغاز تشکر میکنم از حضور ایشون و سپاسگزارم که بار دیگر فرصت خودشون رو در اختیار برنامه ما گذاشتند و خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. ان شاء الله که خداوند توفیقاتش رو بر ما و ملت ما روز افزون بفرماید
ان شاء الله. خب امروز هم در برنامه پرسش و پاسخ سوالات تلفنی برخی از دوستان رو آماده کرده ایم که یک یک میشنویم و پاسخون رو هم ان شاء الله جناب آقای محمدی خواهند فرمود.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. روز شما بخیر. می‌خواستم از حاج آقا سوال کنم که اون چهار قوه درونی انسان رو نام ببرن و هر کدوم در کجا به کار برده میشه.
انشاءالله سوالت رو مطرح میکنیم. زمین معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیریم.
من نظری هستم از رشت.
موفق باشید.
خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
بله خب چهار قوه درونی، این سوال رو حالا بفرمایید جناب محمدی منظورشون از چهار قوه چیست؟
بله علمای اخلاق گفتن که در انسان، در درون انسان چهار قوه وجود داره. یکی قوه عاقله یا قوه علم، یکی قوه غضبیه، یکی قوه شهویه، یکی هم قوه عادله. قوه عاقله که همون قوه علم باشه سه حد داره. حد افراد که اصطلاحا بهش جربزه گفته میشه و حد تفرید که اصطلاحا بهش بلح گفته میشه، حماقت، و حد اعتدال که بهش حکمت گفته میشه.
بله.
اگر قوه عاقله در خط اعتدال قرار بگیره، اون اوج اخلاق انسان هست که حکم و مخو انسان حکیمانه رفتار میکنه. دوم قوه غضبیه هست که این هم سه تا حد داره. یک حد افراد که اصطلاحا بهش تحور گفته میشه. دوم حد تفرید که اصطلاحا بهش جبن گفته میشه. و سوم حد اعتدال که اصطلاحا بهش شجاعت گفته میشه. این قوه رو علمای اخلاق گفتن که انسان باید بر خط اعتدال که همون شجاعت باشه نگه داره. اگر قوه غضبیه در حد شجاعت تجلی بکنه، انسان در حال اخلاق هست و فعلش افعالش افعال اخلاقی است. قوه شهوت هم سه حد داره. حد افراد که اصطلاحا به شرح گفته میشه که شهوتران و افراد در شهوت باشه. حد تفرید که اصطلاحا بهش خمودی گفته میشه و حد اعتدال که اصطلاحا بهش عفت گفته میشه، که این قوه باید بر خط عفت پیش بره و انسان باید در حد عفت این قوه رو نگه داره. قوه عدل دیگه افراط و تفرید نداره، فقط نقطه مقابلش جور هست. در واقع قوه عدل حد اعتدال همین قوای سگانه هست که اگر این قوای سگانه رو انسان بتونه در خط اعتدال نگه داره، اون حالتی که در انسان تجلی میکنه حالت اعتدال و حالت عدله. علمای اخلاق گفتن که کار اخلاق و کار معلم اخلاق اینه که این قوا رو از افتادن به دامن افراط و تفرید حفظ کنن و در خط اعتدال نگه دارن. طبیعی است که جایگاه به کار بردن اینها مشخصه که کجاست. مثلا قوه شهویه خب معلومه که در غرایز انسان هست، خوردن و عرض کنم که خوابیدن و دامن و اینها تجلیگاه این قوه هست، و قوه غضبیه معلومه که برای حفاظت انسان تعبیه شده، که حالا اگر این قوه بخواد به جنبه افراد بیفته که تحور و بیباکی باشه، خب اون خلاف اخلاقه. اگه هم به جنبه تفرید بیفته که انسان خیلی ترسو و جبون باشه، این هم خلاف اخلاقه. اما اگه نه در حد اعتدال باشه که انسان در امور شجاعانه رفتار بکنه، این عین اعتدال هست. هر کدام از این قوا فلسفه وجودی دارن، اگر نبودن انسان نمیتونست زندگی بکنه. علمای روانشناسی گفتن که اگر قوه غضبی نبود، اگر انسان میرفت زیر آب دیگه بالا نمیامد. این که میاد بالا به خاطر عصبانی میشه، غضبناک میشه و این قوه اونو وادار میکنه که خودش نجات بده بیاد بالا. چنانکه اگر قوه شهوت نبود، نه تداوم نسل بود، نه انسان غذا میخورد، نه به هر حال از بین میرفت. به هر اینا همشون فلسفه دارن و همین چهار قوه بودن که عرض کردم که حالا بحثش مساوی است با چند جلد کتاب اخلاق.
بله، خب انشاءالله که خواهرمون هم اهل مطالعه کتاب های اخلاقی هستند و پی خواهند گرفت این مباحث رو. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. قبل از اینکه ادامه سوالات رو با هم بشنویم، یک تلفن رو آماده پخش داریم از یکی از خواهران شنوندمون. این رو با هم بشنویم و بعد ادامه سوالات.
سلام، چند نکته میخواستم راجع به برنامه تو مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی در مورد آلم برنامه، یک کلمی هست که من متوجه نمیشم، اگر ممکنه اینو واضح‌تر همین شعر ابتدای برنامه رو توی برنامه مطرح کنم. یک نکته دیگه این که اخیراً برنامه از این نظر که تعداد سوالات بیشتری پاسخ داده میشه خیلی خوب شده. من میخواستم از این مسئله تشکر کنم، اما زمان زیادی که طول میکشه تا پاسخ سوالات ما داده بشه باز جای انتقاد داره. خواستم ببینم اگر ممکن تعداد برنامه ها رو افزایش بدن در طول هفته.
ایشالله چشم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
من از مشهد تماس میگیرم.
موفق باشید.
بله، خب حالا ایشون یک تشکر کرده بودن، ما هم از ایشون تشکر میکنیم از اینکه توجه دارن به برنامه خودشون، و یک انتقاد و یک سوال. حالا من سوالشون رو من عرض بکنم. این آرم برنامه پرسش و پاسخ که از روزهای اول افتتاح شبکه معارف همین آرم مورد استفاده قرار می گرفت و هنوز هم هست و استفاده میشه، شعریست. حالا من شعرش رو می خونم، از جناب محمدی هم می خوام که یک توضیحی در موردش بدن. مدعی را گفت آن دانای راز، کی تو را نبود به نور جان نیاز. روز خود بینی مصفا کن ضمیر، تا از این خورشید گردی مستنیر. تا چراغ عقل نفروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی به دل. این شعریست که حالا ایشون اگر اصل شعر رو متوجه نشدن و یک توضیح هم جناب محمدی بفرمایند و بعد من عرض بکنم.
گرچه شعر خیلی روشنه در این حال چشم. حالا یه دست جمله مدعی را گفت آن دانای راز، یعنی اون کسی که اسرار رو میدونست، به مدعی که ادعای عرفان میکرد و ادعای کمال میکرد بهش گفت که ای کسی که تو از بن دندان و از گوش جان احساس نیاز نمی کنی، تا احساس نیاز نکنی به جایی نمی رسی، برو اول تشنگی به دست بیاور، آب خودش میاد. علت این هم که احساس تشنگی نمی کنی اینه که خودبین هستی. مادامی هم که خودبین هستی میخو من چیزی کم ندارم، احساس نیاز نمی کنی. روز خودبینی مصفا کن ضمیر، برو درون خودت رو از خودبینی پاک کن، اون وقت از این خورشید معرفت نور میبری. اگر میخوای از این خورشید معرفت، از خورشید علم، از خورشید حکمت بهره ببری، باید بری خود رو از خودبینی پاک بکنی. تا چراغ عقل نفروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی به دل. تا چراغ عقل رو در دل خودت بر نیفروزی و روشن نکنی، حکمتی نمیتونی بیاندوزی و نمیتونی حکیم بشی. این خلاصه گچرس کردم شعر روشنه.
بله. حالا اینکه آرم برنامه ما این هست، علتش اینه که خب ما برنامه پرسش و پاسخ داریم، سعی میکنیم که بالاخره نوری تابیده بشه بر زوایای تاریکی که از مسائل و مطالب در ذهن ما و شنوندگان اون هست. احیانا از این نظر هست که خب بی‌مناسبت هم با موضوع برنامه پرسش و پاسخ نیست. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که چراغ عقل رو در دلهامون روشن کنیم و از خورشید علم و معرفت انشاءالله هممون مستنیر بشیم و بهره بگیریم. اما اینکه اشاره کرده بودن به فاصله افتادن بین مطرح شدن سوال از سوی شنوندگان و طرح اونها در برنامه، این انتقاد رو میپذیریم، اشکال وارد هست. منتها درسته که بخشی از این برمیگرده به محدودیت ما در زمان برنامه، اما بخشیش هم به اصل کار رسانه‌ای مربوط میشه که اقتضائاتی داره. سوال تا از سوی شنوندگان مطرح میشه، بعد دوستان ما در روابط عمومی این سوالات رو ارجاع میدن به بخش‌های مختلف، به برنامه ما ارجاع میدن. این سوالات باید دستبندی بشه و بعد در خدمت کارشناسان مطرح بشه. مخصوصا برخی از سوالات نیازمند مطالعه و آمادگی هست. خب باید سوالات از قبل آماده شده باشه، در اختیار کارشناسان قرار بگیره و بعد ما در برنامه این رو مطرح میکنیم، ضبط میکنیم تا زمان پخشش برسه، نوبت پخشش برسه. حتی گاه من خودم میدونم که بیش از 6 ماه فاصله شده بین اون روزی که شنونده ای تماس گرفته با رادیوی معارف و سوالش رو مطرح کرده تا اون روزی که سوالش از برنامه پرسش و پاسخ پخش میشه و پاسخمون رو میتونه بشنوه. خب این زمان بسیار زیادی است، ما هم میپذیریم. امیدواریم که بتونیم این فاصله رو کم بکنیم، به حداقل زمان ممکن برسونیم و به محض اینکه سوالات مربوط به برنامه پرسش و پاسخ آماده میشه سریعا ضبط بشه و بتونیم در اولین فرصت پخش بکنیم این سوالات رو تا فاصله زمانی به کمترین مقدار ممکن برسه. اما یک قولی هم خدمت شنوندگان داده بودیم قبلا که امیدواریم که همین روزها بتونیم این رو عملی بکنیم و اون این که دوستانی که مایل هستند با برنامه پرسش و پاسخ ارتباط داشته باشند سوالشون رو در زمان مشخصی و تاریخ مشخصی با کارشناسان ما مطرح بکنند و همون موقع پاسخش رو بشنوند و بعد این سوال و پاسخ در برنامه پرسش و پاسخ پخش بشه تا دوستان دیگر شنونده هم بتونند استفاده بکنند. اگر این قولی که داده بودیم به زودی جامعه عمل بپوشه، انشاءالله این مشکل حل خواهد شد و فاصله بین طرح سوال و پخش پاسخ از برنامه ما لااقل برای اون کسی که سوال رو مطرح میکنه بسیار کم خواهد شد. امیدواریم که مشکلات فنی که در این راه بر سر راه ماست به زودی برطرف بشه و بتونیم این کار رو بکنیم و بتونیم بیشتر در خدمت دوستان شنونده باشیم. از ایشون بار دیگر سپاسگزارم که به برنامه خودشون و شبکه معارف عنایت دارند. امیدواریم که پیروز و سربلند باشند. آماده هستیم که سوالی رو از شنونده دیگری بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید، سوال این بود خدمتتون که این صلوات فرستادن وقتی نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش کسی میبرن، آیا صلوات فرستادن واجب هست یا مستحبه؟
بله، شاید سوالتون رو مطرح میکنیم.
یعنی میخوام بگیم که خب وقتی نام رسول الله را به نام همون محمد صلی الله علیه و آله و سلم میبرن، میگه آقا یه جا برای حضرت محمد، اما میگه حضرت محمد، آیا وقتی نام محمد رو میشنوید آیا صلوات فرستادن واجبه یا مستحب مؤکده یا مستحب یا واجب نیست اصلا؟ مثلا اینا محبت بفرمایید جوابتون.
ان شاء الله مطرح میکنیم. ضمن معرفی بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
از قم میری هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار شما.
بله، خب سوال آقای میری رو با هم شنیدیم. در میان ما جناب آقای محمدی این به صورت یک رسم هست که به محض اینکه نام مبارک رسول خدا رو میشنویم یا حتی گاهی اوقات نام دیگر ائمه رو صلوات میفرستیم، آیا واجب این کار؟
بله، شنیدن نام پیامبر و صلوات بعد از اون واجب نیست، گرچه بعضی از فقها حکم به وجوب هم دادند، اما عمده فقها میفرمایند که مستحبه و مستحب مؤکده. حتی در حال نماز اگه انسان نام رسول گرامی اسلام رو شنید، همون در حال نماز، حالا چه در حمد سوره باشه، حتی در تشهد که خودش صلوات داره، در این حال گفتن همونجا هم با صلوات بفرستید اگر اسم پیغمبر رو شنیدید. اما این واجب نیست، چه در نماز باشه چه در غیر نماز باشه واجب نیست. منتها نکته‌ای که هست اینه که مطلب خیلی عظمتش بیشتر از این حرف هاست که انسان، حالا ممکنه واجب نباشه اما انقدر عظمت داره که حیفه که انسان نام پیغمبر، کنیه پیغمبر، القاب پیغمبر رو بشنوه و صلوات نفرسته. حالا برای اینکه این برنامه هم متبرک بشه به نور کلام اهل بیت علیهم السلام، حدیث در این رابطه خیلی زیاد هست که حالا قابل احسانیست. من یکی دوتا از این احادیث رو نقل میکنم تا همین شنونده محترم و همه هم بقیه عزیزان بدونن که ولو این که واجب نیست، اما استحبابش هم از این استحباب ها نیست که انسان مفت مفت از دست بده.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که یاد پیامبر شد، ذکر پیغمبر شد، زیاد بر او درود بفرستید و صلوات بفرستید، زیرا هر کس بر پیامبر یک صلوات بفرستد، خداوند بر او 1000 درود در 1000 صف از ملائکه میفرسته و هیچ چیز از مخلوقات خداوند باقی نمیمونه مگر اینکه به خاطر درود خدا و درود ملائکه بر این بنده بر او درود میفرستن. همه موجودات، همه مخلوقات صلوات فرسته بر اون شخصی میشن که بر پیغمبر درود فرستاده، چون بعد از صلوات او خدا و ملائکه، اون هم خداوند، 1000 صلوات در 1000 صف از فرشتگان بر او میفرسته. بعد امام فرمود که پس هر کس در این امر، یعنی صلوات با این عظمتش، رغبت نداشته باشه و احساس سستی داشته باشه، این فرد در واقع نادان و مغروره. یک انسان نادان مغروری است که به صلوات با این همه عظمت رغبت نداره و چنین شخصی رو خدا و رسول خدا و اهل بیت او از او بیزارند. در حدیث دیگری خود پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود که شیطان ها، شیطان دو نوع هست، شیطان دو تاست. یکی شیطان جن که با لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دور میشه. یعنی وقتی انسان گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، شیطان جن فرار میکنه. و دوم شیطان انس، که شیطان انس با صلوات بر پیغمبر و آلش دور میشه. یعنی وقتی انسان گفت اللهم صل على محمد و آل محمد، شیاطین انس دور میشن. یه تلمیحی تو این روایت هست، یک نکته نمکین و شیرینی در این روایت پیامبر عظیم الشان اسلام هست و اون این که اگر میخواید شیاطین از خودتون دور کنید، صلوات بفرستید در مجامع خودتون. و داریم که صلوات بلند نفاق رو میبره، باعث زدودن نفاق میشه.
پس صلوات رو با صدای بلند فرستادن هم بله. مستحبه.
اون باز بحث دیگه است. روایت بله. هم داریم که صلوات بلند فرستادن باعث زدودن نفاق از قلب انسان میشه. اما خود صلوات که روایت خیلی زیاد هست بله. که در میزان اعمال هیچ چیز به اندازه صلوات ارزشمند نیست و اینکه اگه کسی بخواد صلوات بفرسته 30 حاجت در دنیا، 70 حاجت در آخرت، که روایت خیلی فراوان هست. حالا این دو تا روایت که من عرض کردم از بین ده ها روایت بود که بخشی از این روایات رو مرحوم کلینی در اصول کافی نقل کرده. به هر حال این برادر باید توجه داشته باشه که گرچه فقها هم طور که عرض کردم، اکثر فقها، البته فقهایی هم هستن که حکم به وجوب کردن، اما اکثر فقها از جمله فقهایی که الان مطرح هستن حکم به استحباب کردن، ولی چه استحبابی که حیف که انسان این مستحب رو از دست بده. بله.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، هذا الرسول صاحب الشفاعة، علم الناس الإبا والشجاعة، عاش دوما بالرضا والقناعة، بارك عليه ربي رفاك المؤبى، بارك عليه ربي رفاك المؤبى، اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد.
بفرمایید.
این دخترم 13 سالشه، بعد یه مقدار کاهل نمازی میکنه، ولی خب روزه هاشو تو الان از اون که تکلیف شده روزه هاشو همه رو گرفته، یعنی نسبت به روزه خیلی حساسیت داره،
ولی اگه مصیبتی چیزی هم مثلا در مورد ائمه باشه خیلی تحت تاثیر قرار میگه. بعد جزء 3 قرآن هم حفظه، قرآنش هم به صورت لحن عرب میخونه، یعنی اینقدر علاقه داره، ولی همش میگه باید دلیل برهان بیارین که من چرا باید نماز بخونم. من برای تشکر از خدا یه جور دیگه قرآن میخونم، من نماز نمیخونم. میخواستم ببینم باید چیکار کنم با این بچه.
بله انشالله سوال تو مطرح میکنیم. ضمن معرفی بفرمایین از کجا تماس میگیرید. موفق باشید.
خیلی ممنون.
خب در آغاز ما تبریک عرض میکنیم خدمت خواهر شنوندمون به خاطر داشتن یک همچین فرزندی که خب اهل قرآن و روزه و نماز و اینها هست. منتها خب حالا یک سوالی برای ایشون پیش اومده، اینکه کی گفته من حتما باید برای تشکر از خدا نماز بخونم؟ ایشون نماز رو مثلا برای تشکر از خدا فرض کرده و حالا میخواد از راه دیگر این کار رو انجام بده. جناب محمدی به نظر شما چه کاری باید کرد در یک همچین مواردی؟ چه رفتاری درسته که نموزر باشه و باعث دلزدگی بشه و نخدای نکرده موجب بی‌تفاوتی و عرضم به حضورتون که رها کردن کار؟
درسته، ما دو تا مطلب داریم. یکی با این خواهر عزیز 13 ساله نوجوانی که خب خداوند بهش لطف کرده و تونسته جزء آخر قرآن رو حفظ بکنه و صحیح هم حفظ بکنه و علاقمند به اهل بیت و علاقمند به دین و دیانت. بیشون عرض میکنم که خداوند حتی نیاز به تشکر ما هم نداره که حالا ما چه براش نماز بخونیم چه قرآن بخونیم بگیم قرآن به جای قرآن نماز. نه، خدا نیاز نداره. اما این کی گفته؟ خود خدا. دلیلش چیه؟ ما تو بحثای عبادی، تو بحثای فروع دین نیاز به دلیل عقلی نداریم. بله در اصول دین شما هرچی دلیل عقلی بخواید باید گفته بشه، اما وقتی شما خداوند رو پذیرفتی، صادق الوعد بودن خداوند رو پذیرفتی، پیغمبرانی که خدا فرستاده، امامانی که خدا تعیین کرده اینها رو پذیرفتید، خب وقتی خداوند میفرماید اقم الصلاه یعنی نماز رو اقامه بکن، شما باید نماز رو اقامه بکنی. وقتی پیغمبر میفرماید به این شکل در این زمان ها نماز بخونید، شما اگه واقعا خدا رو قبول دارید، پیغمبر رو قبول دارید و به شما میگن اگر نماز نخونید چه خواهد شد، در آیه قرآن خب میفرماید که وقتی که از جهنمیا سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد که شما تو این گودال سقر بیفتید؟ قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما از نماز خونها نبودیم. یا اونجا میفرماید ویل للمصلین الذين هم فی صلاتهم ساهون، وای بر اون نماز خونهایی که نسبت به نماز کاهلی میکنن و سستی میکنن. خب این سخن خداست، همون خدایی که ما قبولش داریم، همون خدایی که میدونیم راست میگه. اونجا هرچی شما دلیل عقلی بخوای وجود داره، اما اینجا دلائل دلائل نقلی است، آیه هست، روایت هست و دلائل هم فراوان هست.
حالا ایشون چون که خودشون حافظه بخشی از قرآن هستند، دلایل قرآنی باید بیشتر بهشون بچسبه به جانشون و در واقع مورد
بله آیات بشه. فراوانی در قرآن داریم که تأکید کرده بر نماز، اونم چه تأکیدهای عجیب و غریبی. این یه نکته. بنابراین در فروع ما دلیل عقلی نمیتونیم اقامه بکنیم یا لزومی نداره اقامه بکنیم، چون وقتی اصول رو پذیرفتیم فروع رو تعبدن میپذیریم. و نکته دوم این که وقتی به ما میگن نماز بخونید باید نماز بخونیم. اگر ایشون 1000 ختم قرآن انجام بدن، یعنی هر روزی ختم قرآن، هر روزی حتی بیشتر اگه بتونن انجام بدن، آیا در پایان میتونن همه این 1000 ختم قرآن رو مساوی دو رکعت نماز صبح که نخوندن قرار بدن؟ پاسخش اینه که خیر. این 1000 ختم قرآن جای اون دو رکعت نماز صبحی که نخونده رو نمیگیره. و تا اون حل نشه این زحمت ها فایده نداره. روزهایی که گرفته، قرآن هایی که خونده، هیچ کدوم از اینها فایده نداره. من یه روایت رو از امام صادق علیه السلام برای این خواهر عزیز، این نوجوان محترم بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود اولین چیزی که بنده رو از اون چیز حساب میخوان، ازش حساب میخوان و حساب میکشن نمازه. اگر قبول شد نماز، بقیه اعمالش قبول میشه و مورد توجه قرار میگیره. اگر نماز رد شد، اصلا به بقیه اعمال نگاه نمیکنن. اگه ایشون نماز نداشته باشه، نماز مقبول نداشته باشه، اصلا به قرآن هاش نگاه نمیکنن که بگه من چقدر قرآن خوندم. که گفته برای تشکر خدا شما تشکر از خدا مثلا میخواید چیز کنید. و علاوه بر همه اینها، حالا برفرض که اینجوری باشه که ما مثلا نماز رو برای تشکر از خدا بخوایم بخونیم، اما وقتی که خود پزشک ما گفته شما این دارو رو مصرف کنید، ما نمیتونیم بگیم چون خب به هر حال پزشک همه داروها رو دوست داره، من به جای آسپرین مثلا فرض بفرمایید که میخوام یه قرص دیگه مصرف بکنم، یه دارو دیگه مصرف. نه خیر، اون چی که خود پزشک گفته رو باید مصرف کرد. خدا گفته صبح 2 رکعت نماز بخون، ظهر 4 رکعت نماز بخون. بله مستحبه که قرآن هم بخونی اون جای خودش، این هم جای خودش.
اینا صحبت چون که اینها عبادت هست و عبادت، حالا معنای عبادت رو اگر ما خوب دقت بکنیم که عبادت به معنی بندگی هست. بله. و بندگی جز با این حاصل نمیشه که انسان دقیقاً به اون چیزی که
مطیع باشه.
بله
بله درست. اما نسبت به اون خواهر معزز مادر این نوجوان عرض میکنم که شما حقیقت اینه که باید با این فرزندتون بنشینید صحبت کنید. اگر خودتون توان این کار رو ندارید از علما از دیگران استفاده بکنید که ایشون رو با دلیل و برهان و به شکلی خیلی معقول و منطقی براش ثابت کنن حقایق رو، نه اینکه با توپ و تشرف نفرین و این حرفا. تأثیری نداره، تأثیرم داشته باشه تأثیرش فایده نداره. بنابراین به هر حال نوجوانیست، سوال داره، سوالهاش هم برای خودش مقدسه، باید به این پرسشهاش پاسخ داد و کاری کرد که نماز رو با طوع و رغبت بخونه، عاشق نماز بشه، طوری که اگر یک روز نمازش قضا شد، یک صبح نمازش قضا شد، خودش ناراحت بشه و خودش اظهار ناراحتی بکنه که چرا من از خواب بیدار نکردید. این هم نسبت به این مادر محترم که البته سعی ایشون مشکور هست، احساسی که نسبت به این مسائل دارن بسیار مقدسه و قابل سپاس و تشکر. اما راه حلش هم اینطور که عرض کردم بیان منطقی است، نه برخورد خشونت آمیز و برخورد های از این قبیل.
بله برای ایشون و دختر خانم قاری قرآن و بالاخره با ایمانشون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با اجازه شما من این رادیوی شما رو اسمشو گذاشتم رادیو بهشت. میتونم بگم؟
بله بفرمایید.
از عرض خدمت شما که این روزه هایی که ما میریم این زیارت حضرت زینب رو به نام مفجع میخونن و آقای شیخ عباس قمی در مفاتیح این رو رد کردن. این چجوریه؟ پس ما چه زیارتی بخونیم برای حضرت زینب؟
ایشالا سوالتو مطرح میکنیم. ضمن معرفی بفرمون از کجا تماس میگیریم؟
من افخمی هستم از تهران.
موفق باشید، خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
بله ما هم خیلی سپاسگزاریم از ایشون و تشکر میکنیم از حسن ظنی که دارند به شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدواریم که واقعا این حسن ظن ایشون تحقق پیدا بکنه و این رادیوی ما برنامه‌ای که تهیه میشه زمین سازی باشه هم برای خودمون و هم برای شنوندگان که انشاءالله بتونیم به بهشت رضوان الهی راه پیدا بکنیم. هدف ما هم جز این نیست. اما سوال کرده بودن در مورد زیارتی که برای حضرت زینب سلام الله علیها خونده میشه که ظاهرا در خود شهر دمشق هم در رواج داره این زیارتنامه. بله حالا ایشون تعبیرشون بود که زیارت مفجعه که ظاهرا مفجعه هست. در مورد این اگه توضیح بفرمایید، حالا اگر مطلبی هست، و اینکه چگونه میشه زیارت کرد حضرت زینب رو.
این زیارت رو مرحوم شیخ عباس قمی هم طور که ایشون اشاره فرمودن که زیارت ساختگی است و نه به لحاظ سند و به لحاظ محتوا هم. بنده هم یه نگاهی حدود 15 سال پیش که مشرف شدیم اونجا به زیارت، یه نگاهی کردم به این زیارت، ولی خب دقیقا جزئیاتش یادم نیست. ولی مرحوم محدث قمی به این زیارت اشکال کردن و با شدت هم رد کردن که با این همه زیارت هایی که ما داریم، با این همه روایات صحیح که داریم، میان و این زیارت رو جعل میکنن. به هر حال این خوندنش به نظر نمیاد صحیح باشه، اما اینکه فرمودن چه کار کنیم، خب در خود مفاتیح خدمت شما عرض کنم که مرحوم محدث قمی برای همه امامزاده ها، همه پیامبران یه زیارت خاص رو مشخص کردن که اون زیارت اختصاص به یک امامزاده نداره. برای حضرت زینب هم همون زیارت امامزاده ها که در پایان مفاتیح از مرحوم محدث قمی آوردن میتونن بخونن. و این هم زمانی است که انسان به زیارت قبر اون امامزاده بخواد مشرف بشه، گرچه به هر زبانی که انسان بخواد سلام بکنه و کاری برای اون متوفا انجام بده خب بهش میرسه. در برنامه‌های قبل هم عرض کردیم که انسان میتونه قرآن بخونه، دعا بخونه و چیزهای از این قبیل. برای حضرت زینب سلام الله علیها هم میتونن در مجالسشون دعا بخونن، قرآن بخونن و ثوابش رو هدیه بکنن به روح مقدس حضرت زینب. و اگر هم بخوان زیارت بکنن در کنار قبرش، همون زیارتنامه‌ای که مرحوم محدث قمی در پایان در اواخر مفاتیح آورده، و یا اینکه البته بنده ندیدم زیارت دیگه‌ای که شکل خاص برای حضرت معصومه سلام الله علیها در قم که زیارت خاص وارد شده در روایات ما، و این هم از ویژگی‌های حضرت معصومه که در این حال که امامزاده هست زیارت خاص داره، اما برای بقیه امامزاده ها برای حضرت زینب ما چنین زیارتنامه رو نداریم. حالا این زیارت مفجعه نخوندنش درست نیست. به هر حال همون زیارتنامه رو بخونن و اگر هم نخواستن با همون سلام و با همون کارهایی که نسبت به بقیه متوفاها انجام میدن میتونن اونجا هم انجام بدن. اما در مجالس خودشون ذکر دعا، قرآن و چیزهای از این قبیل به نظر بنده انجام بشه و ثوابش رو هدیه بکنم به روح مقدس حضرت زینب سلام الله علیها.
بله انشاءالله که این گونه باشه. البته حالا ما معمولا در مجالسی که نام حضرت زینب بیاد منفک از این نیست که نام برادرشون حضرت عبدالله حسین هم میاد. بله. لذاست که وقتی که امام حسین زیارت بشه،
بله، اونجا یه باشه زیارت های امام حسین، مثل زیارت وارث، مثل زیارت عاشورا، این زیارت ها رو میتونن بخونن، بعد هم دو رکعت نماز بخونن نماز زیارت و ثواب این زیارت رو هدیه بکنن به روح مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، و این بسیار بهترم هست.
بله بله. در هر حال خلاصه حالا دوستانی که اهل مجالس مذهبی و اهل برنامه های این گونه هستن راه رو بسته نمیبینن هیچ وقت، الحمدلله راه بسته نیست. و حالا اشکالاتی که مرحوم شیخ عباس مطرح کردن به این زیارت هم به جای خودش مطرح هست و توجه دارند انشاءالله.
در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایه، من در نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه او بس، تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزید، آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم.
در خدمت دوستان شنونده بودیم با برنامه امروز پرسش و پاسخ. فرصت ما رو به پایان هست، باید با دوستان خداحافظی بکنیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از مهمان امروز برنامه، کارشناس محترم جناب آقای محمدی، از اینکه فرصت خودشون رو در اختیار برنامه ما گذاشتند. دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنیم که اگر سوالی دارند که مایل هستند با برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنند، شماره تلفن و نشانی ما رو داشته باشند و همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی دارند دریغ نفرمایند و حتما با ما در میون بگذارند. با شماره تلفن 29 10 551 و پیش شماره 0251. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. دوستانی که شنونده برنامه پرسش و پاسخ هستند آگاهی دارند که روزهای یک شنبه و پنج شنبه برنامه ما پخش میشه. روزهای سه شنبه برنامه پرسش و پاسخ قرآنی پخش میشه که اختصاص داره به سوالات قرآنی شما عزیزان، و روزهای شنبه هم که به تازگی آغاز کردیم این برنامه رو، برنامه پرسش و پاسخ پخش میشه که اختصاص داره به سوالاتی که مربوط به مسائل اخلاقی، تربیتی و خانوادگی است. امیدوارم که بتونید از مجموع این برنامه‌ها و دیگر برنامه‌های شبکه معارف استفاده بکنید و تلاش ما مورد پسند و استفاده شما قرار بگیره. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق جناب آقای محمدی، کارشناس برنامه امروز، و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، تک تک شما خوبان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و همراهتان.